باز رسالت ایشون هست، این نتیجه های فراوانی داشته. یکی از نتایجش که شاید بگیم از هزاران نتایج مبعث، بحث ادبیات فارسی، درخشش ادبیات فارسی، یک سال همین کتاب مثنوی جناب مولانا پرفروشترین کتاب سال آمریکا بوده در حوزه ادبیات، و درخشش ادبیات که حالا گوته از حافظ، جناب حافظ الهام گرفته، یا حالا ما از جناب سعدی، جناب مرحوم بیازار شیرازی میفرمودن که من تمام تفسیر قرآن رو در بوستان و گلستان دیدم، و شرق و بوستان و گلستان و دیگر آثار ادبی ما شرح ادبی قرآن کریم هست، و این افتخار ما ایرانی هاست که همیشه بهترین ها رو انتخاب کردیم، با آغوش باز اسلام رو پذیرفتیم و با هنر ایرانی معجون و عجین شده، تا شده حافظ، تا شده مثنوی معنوی مولانا، تا شده عطار، تا شده بابا طاهر عریان، تا شده همه اینهایی که شما میبینین درخششی دارن، و اینها همه جهانی شدن و افتخار ما ایرانی ها هستن که بهترین ها همیشه نزد ایرانی ها بوده و بقیه الهام گرفتن از این فرهنگ ناب. یکی از دلایل بسیار مهمش کشف محمدی صلوات الله و سلام علیه هست، و این آغاز این کشف در امروز رخ داد و شروع سیر محمدی صلوات الله و سلام علیه در مبعث و برانگیختگی این حضرت بود، و ما مفتخریم به قول حضرت امام در وصیت نامه شما، مفتخریم که پیرو محمد و آل محمد هستیم و افتخار میکنیم و میبالیم به خودمون که ما ایرانی ها همیشه بهترین ها رو انتخاب کردیم، و این قرآن به عنوان منشور زندگی ما ایرانی ها و ما مسلمان ها الحمدلله قرار گرفته، و فرهیخته های ما از این قرآن به نحو احسن استفاده کردن. بحث مفصل، شما خودتون استاد هستین، شنونده هاتون فرهیخته هستن و مطالعات فراوانی دارن، ولی جناب مرحوم حجت الاسلام و المسلمین جناب بیازار شیرازی یه بحث مفصلی داشتن، من ارجاع میدم عزیزان رو که به آثارشون مراجعه کنن، تأثیر مبعث و قرآن کریم بر ادب فارسی و تحولی که این رویدادی که امروز رخ داده بر فرهنگ ایرانی، و اینکه ایرانی ها از دیرباز درونگرا بودن، حوزه اشراق رو تینی کردند، و این با برانگیخته شدن پیامبر خاتم این رونق داد فرهنگ ناب ایرانی رو، و ما این خلق آثاری که میبینیم از بزرگانمون، دانشمندان، و الحمدلله که در این سرزمین ما مفتخریم به این بزرگان و افتخار میکنیم بزرگان خودمون، و از در رأس همه این فرهیختگان و علمای ما و بزرگان ما و ادبای ما حضرت خطیب مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه که افتخار بشریت است و حبیب خداست و افتخار انبیاست و افتخار اولیاست، و این پیامبر خاتم بسی داره به نام امیرالمومنین، و ما باز ایرانی ها از روی نبوغی که داشتن و اجداد ما داشتن و این سرزمین داشته، بازم امیرالمومنین رو همه جوره پذیرا بودن، و این فرزندان حضرت رو در این سرزمین پذیرا بودن، اکثر فرزندان موسی بن جعفر، جناب آقای تشکری
بله،
عزیز
بله،
به این سرزمین پناه آوردن، و هر یک از این امامزاده های واجب و تعظیم که اینجا پناه آوردن، مردم خوب ما با آغوش باز پذیرفتن، و افتخار ما این هست که پیرو محمد و آل محمد هستیم، و یک خادم کوچکی هم در این آستان حضرت عبدالعظیم حسنی داغوی شما شنونده های خوبتون هست، و انشالله که بتونیم بیشتر معرفی کنیم و این مبحثی آغازی باشه، ما در خدمت همه زوار باشیم. من یه نکته میخوام فقط اگر اجازه بدید عرض کنم،
بله در خدمت،
که ما این فرهنگ ناب ایرانی اسلامی، فرهنگ ناب شیعیمون رو در قالب کتاب این گوهر کمیاب و با ارزش تدوین شده. آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی یه چیزی حدود 200,000 عنوان کتاب، همین حرفایی که من خدمتون عرض کردم، در شاخهای مختلف مخصوصا در حوزه روایات و معارف، اینها علمای در طول قرنها هزار و اندی سال زحمت کشیدن، کار کردن، تحقیق کردن، بحث کردن، اینها همش مکتوب شده. من خواهش میکنم از همه شنونده های عزیز مراجعه بکنن به کتابخانه آستان از عبدالعظیم حسن. غیر از کتابخانه ما یه مخزن بسیار ارزشمند در دانشکده آستان، چون میدین داستان از عبدالعظیم حسنی به برکت سیدالکریم، این فرزند امام حسن مجتبی، خیرات و مبرات و برکات فراوان داره. ما هم دانشگاه قرآن و حدیث داریم، هم حوزه علمی خواهران، حوزه علمی برادران. آماری که ما داریم چند صد هیئت علمی این دانشگاه و این حوزه تولید داشته و تربیت کرده و تقدیم جامعه علمی ما کرده. ما این کتابخونه بسیار نفیس که شاید مهمترین کتابخانه‌های حدیثی و روایی ما حتی در خاورمیانه بعضیا میگن. حالا ما خاورمیانه نگیم، همین در شهر خودمون عرض کنیم، این کتابخانه برای زواره، برای مردم خوب تهرانه. تشریف ببرید، مخصوصا دانشجوات، اساتید، فرهیختگان از این فرهنگ غنی و ناب شیعی ما در عزیزان رو ببینید در کتابخانه. حالا کسانی که دوستان حوزه بصری رو ببینن، در از موزه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی، موزه بسیار ارزشمندی هست که ما تاریخ تقریبا ری رو سعی کردیم گوشه هاش اونجا نشان بدیم. ما بلکه از بزرگترین و قدیمیترین تاریخ بشری جهان رو داریم. بعضی از اساتید معتقدن که ری و سرزمین ری و خطه ری تمدن بیش از 8000 ساله داره. بله. و اینها افتخار ماست و جوانهای ما با این بله. مفاخر خودشون با این فرهنگ کهن آشنا بشن. ما در آستان از عبدالعظیم حسنی در حوزه هایی که خدمتون عرض کردم در خدمت هستیم. افتخار میکنیم که خادم زائرین حضرت سیدالکریم باشیم و خادمین شما عزیزان رسانه‌ای. جناب تشکری عزیز و همه همکاران خوبتون در رادیو تهران تمام قد ایستادیم و با افتخار خادم شما عزیزان هستیم. مجددا
سلامت باشین.
تبریک عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، شنونده‌های خوبتون، برنامه خوب باغ فیض ان شاءالله همیشه با طراوت. این باغی که شما گستردانی در این حوزه رسانه‌ای ان شاءالله خوش بدرخشه، با تراوت باشه
ان شاءالله. و
نسیم رحمت اهل بیت معارف دین ان شاءالله همیشه از طریق رسانه شما وزیدن داشته باشه.
انشالله توفیق باشه. خیلی متشکرم از شما، خیلی محبت فرمودید. بازم تبریک عرض می‌کنم خدمتتون و استدعا می‌کنم که نایب وزیری همه ما باشه.
دعاگوی باشه. شما از آن هستم، شما رو به خدا می‌سپارم. ان شاءالله همیشه دلتون به نور اهل بیت محمد و آل محمد منور و روشن و شاد باشه.
قربونتون برم. خداحافظ شما. خداحافظ.
در نظر قدر با کمال محمد. دور نتابد مگر جمال محمد، عشق محمد پس از دعای محمد.
زرگرا وقتی بخوان بدونن که سکه طلا است یا نه، اون رو به زمین میزن و اونگاه از جنس صدای او متوجه میشن که اون سکه طلا است یا تقلبیه. خدا زرگر عالمه. وقتی بخواد بفهمه کسی طلا هست یا نه و جنس خوبی داره یا نه، او رو چند سباهی شد و به ظاهر به زمین بزنه و مشقات و مشکلاتی براش فراهم بشه. خیلی از بزرگان رو تو زندگیاشون نگاه کنید، ببینید پر از مشکلات بوده، پر از مشقات بوده و اونگاه از جنس حرف ها و برخورد ها و رفتار های اون شخص میشه گفتش که اون چطور آدمیه. دندون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو شکستن، اما او به جای اون که نفرین کنه و نفرتی در دلش پدید بیاد، دستان خود رو به سمت آسمان بلند کرد و فرمود اهد قومی انهم لا یعلمون، خدایا اینا نمیدونن و تو اینها رو هدایت کن. یعنی جواب بدی رو با خوبی دادن. حالا اگه اسوه ما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه، ما هم با بدی ها رو با خوبی جواب بدیم. هر وقت خواستی پارچه رو بخری، اون رو میگن که مادر بزرگا که حالا استاد هستن تو این قضیه، میگن اون رو تو دست خود مچاله کن بعد رها کن، اگه چروک بر نداشت جنس خوبی داره. حال ماجرای ما آدم هم از همین قراره. آدمایی که بر اثر فشارها و مشکلات شیوهشون عوض میشه و اخلاق و رفتارشون تغییر میکنه و چروک برمیداره، جنسشون جنس علای نمیتونه باشه، اما جنس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جنس اعلا بود. فرمودند هیچ پیامبری به قدر من اذیت نشد و آزار ندید، اما همین پیامبر هیچگاه خم به ابرو نیاورد و هیچ وقت شیوه و شخصیتش تغییر نکرد، چون تار و پود شخصیت او با نخ آیات قرآن کریم بافته شده بود. در حقیقت اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اخلاق قرآنی بود و قرآنی زندگی میکرد. ما بیایم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو اسوه خودمون قرار بدیم، ما بر اساس قرآن کریم مشی و مشق کنیم، ایشالله اخلاق هممون اخلاق قرآنی باشه. به لحظات پایانی برنامه داریم نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشیم. در برنامه باغ فیض این هفته میخوام ابعاد مختلف شخصیتی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو انشالله به اتفاق شما شنوندگان عزیز و بزرگوار بررسی کنیم. اما خدمتتون عرض کنم که این 3-4 روزی که پشت سر گذاشتیم رو من نایب زیارتون بودم مشهد و واقعا جدی عرض میکنم معذرتون، تو این 2-3 روزی که مشهد حرم آقا جانم علی ابن موسی رضا بودیم و یک برف بسیار زیبایی هم در حال بارش بود که گفتن موقع نزول رحمت حضرت پروردگار موقع استجابت دعاست، اگر قابل باشم دعاگو بودم، اگر قابل باشم نایب زیاره همه شما بودم. هر وقت کنار ذریح نورانی حضرت رضا حاضر شدم، اونجا گفتم من به نیابت از رادیو تهرانی ها به نیابت از باغ فیضی های رادیو تهران آمدم و بارها و بارها تو این چند روزه وارد حرم که شدم به نیابت از شما دو رکعت نماز زیارت رو اقامه کردم که ایشالله که قبول باشه و ایشالله قابل بوده باشم. اما امروز روز عید مبعث بود و در شام عید مبعث وقت استجابت دعاست. هممون با هم دیگه دعا کنیم از خدا بخوایم. خدایا دلهامون رو از لغزشگاه فتنه دور نگه دار، که فتنه همیشه با لبخند آغاز میشه و با ویرانی به پایان میرسه. ویرانی اعتماد، ویرانی آرامش، ویرانی آینده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. خداحافظ.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می‌کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
شب بخیر مردم، شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. سپاسگزارم که با ما هستید و موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رو میشنوید. ساعت همینک 21:19 است. در این لحظه بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو در سالروز مبعث میشنویم.
اولا ماهیت فتنه، این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 چند ساله در جمهوری اسلامی عرض می‌کنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینا برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آحاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت. از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بدن. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. سیاست آمریکا اینه، کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینا نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت، پیشرفت‌هایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره میکنه، این برای آمریکایی‌ها قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
بله، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در سالروز مبعث تقدیم حضور شما کردیم و همچنان از رادیو تهران با شما خوبان همراه شنوندگان گرامی در یکی از بهترین روزهای زندگی در سال روز مبعث پیامبر همراه شما هستیم. بار دیگر باغ رسالت به بار نشست و زیباترین شکوفه هستی شکوفا شد و دل نورانی محمد صلی الله علیه و آله و سلم تجلیگاه نام و کلام خدای سلام و آیین اسلام گشت. مناسبت فرخنده رو به حضور شما شاد باش میگیم.
جوان که باشی، حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت تفکر انتقادی از جمله مهارت‌هایی که مورد نظر هست و بسیار در زندگی انسان نقش مؤثری داره، مهارت تفکر انتقادی است. تفکری که نمیاد بلا فاصله بعد از روبرو شدن با یه مسئله اونو بپذیره، بلکه تحلیل میکنه، بلکه داده‌ها رو مورد نظر قرار میده و متناسب سازی میکنه برای زندگی خودش. منظر آیات قرآن کریم، انتقاد محترمانه روشی معقول و مطلوب است. یعنی بیان داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و ماجرایی که به نام گفتگو با پدرش مطرح هست، سوره مبارکه مریم آیه 42 و 43 آنجایی است که دیگه گل پیام، یعنی متناسب با موضوع ما، یعنی مهارت تفکر انتقادی مطرح میشه تحت عنوان انتقاد محترمانه. حضرت ابراهیم علیه السلام در این گفتگو بسیار با رعایت ادب و بیان دلیل، دیدید امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید در گفتن حق هیجان به خرج نده، چرا؟ چون اصلها ثابت، حقیقت آنقدر استواره و چون درخت ریشه داره که تو نیاز نداره دچار هیجان‌های حسی عاطفی بشی، بلکه باید انسان معقول صاحب تفکر باشی و بتوانی در گذرگاه دلیل آوری جایگاه مطمئن تکیگاه اعتقادیت رو نشون بدی. سوره مبارکه مریم آیه 42 و 43 آنجا که ابراهیم علیه السلام میفرماید هنگامی که به پدرش گفت ای پدر چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل می کند؟ سه نکته: خدایی که نمی بینه، خدایی که نمی شنوه و مسئله را هم حل نمی کنه. با یکدیگر مرور می کنیم سوره مبارکه مریم آیات 42 و 43 را.
یا ابت اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
هنگامی که به پدرش گفت ای پدر چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل می کند؟ ای پدر، دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است، بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم.